بسم الله الرحمن الرحیم. چهاردهمین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 22/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله کسانی که تمسک به قرآن را جایز نمی دانستن و ظواهرش را حجت نمی دانستن، همون توهم تحریف است که قرآن کریم معاذ الله تحریف شده و کتابی که محرف باشد جای استدلال نیست. برز رسید به این که تحریف قرآن کریم ممکن نیست، زیرا قرآنی که برای هدایت و راهنمایی انسان‌ها نازل شده است، با همه عظمتی که خدای سبحان برای مراحل مسئولیت قرآن ذکر کرده است، ممکن نیست این کتاب را رها کند تا هر کسی در حریم این کتاب راه پیدا کند، چیزی را کم بکند مثلا، یا به دلخواه خود اضافه کند. اضافه کردن را کسی نگفت که چیزی بر قرآن افزوده شد، اما درباره کم شدن گفتن که بعضی از آیات کم شد. البته محققین و صاحب نظران از علمای اسلام، اعم از خاصه و عامه، تحریف را رد کردند. بعضی از شواز از خاصه و همچنین از عامه قائل به تحریف. و به عرض رسید که قرآن کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در 3 مرحله معصوم می داند. برای اینکه این کتاب به درستی و امانت به دست مردم برسد، باید پیامبر این کتاب در این 3 مقطع حساس معصوم باشد که شرحش قبلن گذشت. همین مراحل را می شود از آیات سوره جن استفاده کرد که 72 سوره است. در پایان این سوره این چنین آمده: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدای سبحان کل غیب را به ذات عالم است و احدی را بر غیب مطلع نمی کند مگر کسی را که خود بپسندد. اگر پسندید، او را به علم غیب آگاه می کند. الا من ارتضا، اون کسی که مرتضا و پسندیده خداست، اون را بیان فرمود من رسولین، که رسول مرتضای الهی است، یعنی رضیه او، پسندید او را و او را هم خوب پسندید. مرتضا غیر از مرضی است، همون طوری که اقتدار معنایی را میرساند که قدرت او معنا را نمیرساند، مقتدر فوق قادر است، مرتضا فوق مرضی است، که خدای سبحان کاملا از رسولش راضی و رسولش مرتضای خداست، یعنی خدا پسند است، خدا او را پسندید. الا من ارتضا من رسول، که غیب را به او آگاهی میدهد و او را عالم غیب میکند. پس به ذات و بالاصاله غیب از آن خداست، به تبع و ثانیاً اون غیب را خدای سبحان به رسولش اعطا می‌کند. اونگاه رسالت رسول را در این کریمه چنین تبیین فرمود: فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصد لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. خدای سبحان رسول را به این اوصاف معرفی کرد: او هم غیب می داند هم رسول امینی است. چگونه غیب می داند و چگونه رسول امینی است؟ برای اینکه وحی تا به او برسد مسئول و معصوم از دخل و تصرف است. از او به امت برسد باز مسئول از دخل و تصرف است. بیان ذلک فرمود خدای سبحان یک رصدی را، رصد همون مراقبانی که در کمینند، ان ربک لبل مرصاد، اینها که در کمینند مواظبند اینها را میگویند رصد. فرمود خدای سبحان رصدی را از جلو و پشت سر پیامبر اعزام کرد: یسلک من بین یدیه رصدن و من خلفه، یعنی و من خلفه هم رصدن. پس رسول خدا در وسط، قبل از او رصد وحی و بعد از او هم رصد وحی، در پیشا پیش او رصدن، در قبل از او هم رصدن. سلکهو یعنی اینها رو راه برد، راه داد. پس اون فرشتگان مخصوص که حرس و حافظان وحیان، از اونها خدا به رصد تعبیر کرد و این رسول خدا در وسط هست. سلسله فرشتگان من خلفه و من بین یدیه رسالت او را اسکورت میکنند که مبادا چیزی در این امتداد کم یا زیاد بشود. این وحی با اسکورت فرشتگان از مبدع تنزلش نازل می شود تا به قلب مطهر حضرت برسد و از لبان مطهر حضرت بیرون بیاید تا به گوش مردم برسد، فرشتگان اسکورت میکنند. فانه یسلک من بین یدیه یعنی در پیشاپیش حضرت، و من خلفه یعنی در پشت سر حضرت. چی را یسلکو؟ یسلکو رصدن، فرشتگان حافظ وحی را میگویند رصد، اینا که در کمینن و مراقبن. چرا خدای سبحان رصد را اعزام میکند؟ برای اینکه بداند وحی به درستی به دست مردم رسید. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خدا در مقام علم فعلی روشن بشود که فرستادگان او پیام او را به مردم رسوند. پس وحی از مبدأ تنزلش که لدن عزیز حکیم است تا برسد به رسول خدا و از رسول خدا برسد به بشریت، همه و همه این درجات با اسکورت فرشتگان تضمین شده است تا برسد به مردم. پس هیچ راهی برای کم و زیاد کردن وحی نیست. اینطور نیست که فرشتگان وحی را درست به حضرت برسانند از این به بعد رها کنند. اینطور نیست. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، در پیشا پیش حضرت، و من خلفه، از قبل تا به او برسد، یسلکو رسد، یک گروه مراقبی را خدا میفرستد. چرا میفرستد؟ برای که این وحی درست و به حق به دست مردم برسد. لیعلم، که این علم علم فعلی است نه علم ذاتی، مثل لیمیز الله الخبیث من الطیب، لیعلمن الله الصادقین منکم، لیعلمن الصابرین و امثال ذلک. که این علم ها علم های فعلی است، علم فعلی صفت فعل است و از مقام فعل انتظام می شود نه از مقام ذات. ذات که به کل شیء علیم، عالمون ازلا معلوم، قبل از آفرینش اشیا همه و همه معلوم ذات اقدس اله بودن. عالمون ازلا معلومه، این علم علم فعلی است که از مقام معلوم انتظام میکنن نه از ذات عالم. لیعلم ان قد ابلغوا، یعنی این فرستاده های خدا، ابلغوا چی را؟ رسالات ربهم، تا خدا بداند که رسالت‌های او را این مرسلین رسوندند. بنابراین وحی که به دست امت می‌رسد عین همان است که از خدای سبحان تنزل کرد. لا یقال که از اون به بعد ممکن است کسی دخل و تصرف کند، چون قائلین به تحریف می‌گویند درست به حضرت رسید و حضرتم درست ابلاغ کرد، بعدن یک ادعا آمدن یک مقدارش کم کردن، اونگاه کم شدهش به دست دیگران میرسد. پس دیگران اون وحی اصیل را تلقی نکردن، در حالی که خدای سبحان میفرماید ما رسحت فرستادیم تا رسالت حق کما هو حقه به دست مردم برسد. ممکن است کسی قرآن را که یاد گرفت نصف از قرآن را حذف بکند، یه قرآنی بنویسد 15 جزوی عیب ندارد، قرآنی بنویسد یک جزوی عیب ندارد، این در خانه خودش در مطبع خودش از این کارها ممکنه بکنه، 10 سوره به دلخواه خود ممکنه عوض بکنه، این قرآن رو کم و زیاد نکرده. قرآن در بین امت اسلامی هست، قرآن در بین امت اسلامی هست. اگر کسی در خانش قرآن رو 15 جزء کرده، خیلیش حذف کرده، این حجت خدا بر او تمام شد و کار او هم کمترین اثری در بین امت اسلامی نمیگذاره، برای اینکه قرآن در بین امت اسلامی محفوظه. پس اگر کسی گفت تا قلب مطهر حضرت معصوم است، از اون به بعد هم معصوم است، به صدح گوش مردم هم رسیده، ولی مردم کم و زیاد کردن و این آیه دلالت ندارد بر صیانت قرآن از تحریف، جوابش آن است که این آیه میگوید خدای سبحان با اسکرتی از فرشتگان این وحی را حفظ کرده تا به گوش تک تک بشر برسد. این طور نیست که فقط به سمع یک عده رسید، اونا بخواهند با قرآن هر کاری بکنند از اون به بعد هیچ، نه، بین همون طوری که بین مبدأ وحی تا نزل به روح الامین و علا قلب که بین لدن حکیم عظیم تا قلب مطهر حضرت همه این مراحل معصوم است، بین زبان مطهر حضرت تا گوش تک تک بشریت الی یوم القیامه معصوم است. یعنی حجت حق میرسد. اگر کسی نگذاش برسد، دیگری اون قرآن به حق را برای او تلاوت میکنه. این طور نیست که قرآن معصومانه تا قلب و زبان حضرت برسد، بین زبان حضرت و گوش بعضی ها هم معصوم باشد، از اون به بعد هرچه شد شد. مگر حضرت برای افراد مخصوص آمده؟ خب بله، معنای ابلاغ این نیست که برن در خانه هر کسی به برای او این قرآن را بخوانند و امثال ذلک. همین که در بین امت اسلامی این کتاب عرضه است، مجالسش هست، کتبش هست، درس و بحثش هست، ارشاد و هدایتش هست، تک تک مردم موظفن که خودشون عرضه کنند، نه اینکه مأموران الهی موظفن برن در خانه تک تک مردم بگن که بیاد ما قرآن را بر شما تلاوت کنیم. این عرضه شده، الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، ان لله فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. قرآن در بین امت اسلامی هست، عرضه شده، اونا نباید اعراض کنن. رسول خدا هم که برای مسلمین صدر اسلام نیامده، فمد لانذرکم بهی و من بلد، برای شما و برای هر کسی که این حق به گوش او رسیده است. او رسول العالمین است. انا ارسلناک للناس کافه. اگر انا ارسلناک للناس کافه، پس این رسد همونطوری که از لدن حکیم عزیز هست تا به وجود مبارک حضرت برسد، از لبان مطهر حضرتم تا به سامعه تک تک آحاد اسلامی برسد معصوم. کسی نمیتواند چیزی بر او بکاهد بیفزد یا چیزی از او کم بکنند. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ و من خلفهی رسدن. چرا؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. او عالم غیب شد برای اینکه فرشتگان من خلفهی حفظ کردن و غیب درست به درستی برسی. او رسول است برای که فرشتگان او را من بین یدیه تأیید کردن که درست پیام الهی را به مردم برسانند. او چون پیام آور جهانی، پس این پیامش به گوش جهانیان محفوظن و مسئولن عن تحریف میرسه. در باره تورات انجیل، در حقیقت خود تورات و انجیل را خدای سبحان حفظ کرده وسیله قرآن کریم. چیزی از خطوط کلیه تورات و انجیل از بین نرفت. اگر یه عده‌ای تحریف کردن، قرآن کریم نازل شده، فرمود مصدقا لما بین یدیه، به اون علما و احبار یهود هم فرمود فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، برید اون توراتتون رو بیارید تلاوت کنید ببینید که اگر راست میگید و عالم دینید و مسیحی هستید به انجیل احترام میگذارید، انجیلتون رو بیارید یا توراتتون رو بیارید. این قرآن کریم هم جلو تحریف تورات و انجیل را گرفته، هم مسیحیت و یهودیت اصیل را آبرو داده، و هم عیسی و موسی علیهم السلام را به نزاهت به عالم معرفی کرده، هم مریم علیها السلام را به عنوان تنها زنی که در قرآن اسم شریفش آمده به جهانیان به عزت و عظمت معرفی کرده. همه معارف اهدین را قرآن احیا کرده. و اگر نبود قرآن کریم از مسیحیت و یهودیت در زمین چیزی نمیموند، زیرا اون کاری که علماشون کردن دینی نمونده بود که محققی اون دین را بپذیرد. اون وعده‌ای که قرآن خدای سبحان به اون دین آخر الزمان داده که به ادیان دیگر نداده، ولی خطوط کلی و اصول کلی و معارف اهدین را قرآن حفظ کرد. حفظ کرده دیگه. لذا قرآن کریم فرمود اون تحریف شده، به تورات اصیل و انجیل اصیل خدا را مثل لیس کمثله شی توصیف بکنه. نه، غرض اینه که این حقایق و این معارف دست نخورده در بین مردم هست. بله دیگه، یعنی این معارف دست نخورده باید در بین بشریت باشد و هست. منتها اون وعده‌ای که خدای سبحان به دین پیامبر خاتم داده است به ادیان اونا نداد، چون اگر این قرآن تحریف بشود باید یک کتاب دیگری بیاید او را حفظ کند، و اما کتب دیگران که تحریف شده است، چون قرآن کریم آمده به عنوان مصدقاً لما بین یدی و به عنوان مهیمن، اون هیمنش را اشرافش را اعمال کرده و اون کتاب ها را حفظ کرده و نجات داده. در سوره مائده مسئله مهیمن بودن قرآن کریم نسبت به دیگر کتب آسمانی آمده، یعنی اون توراتی که بر حضرت موسی نازل شده ما میدانیم چی گفته، اون یعنی اون علما و احبارشون آمدن کم و زیاد کردن که یحرفون الکلمه عن مواضعه کردن، و اما این طور نیست که تورات از بین بشریت رفته باشه، انجیل از بین بشریت رفته باشه. بله، اگر یک کسی قرآن را معاذ الله تعریف میکرد دیگه از بین بشریت رفته بود، چون بعد از این کتاب معصومی نیست که خطوط کلیش حفظ کند. الان ما به استثنای اون شریعت و منهاج که لکلین شرعتن و منهاجا که اون باید عوض بشود، برای اینکه هر پیامبر یه دستور عملهای جزئی دارد، غیر از این شریعت و منهاج که لکلین شرعتن و منهاجا، معارف کلی که در تورات و انجیل آمده قرآن کریم به خوبی اینا رو تبیین کرده. چیزی از معارف کلیه از اون عهدین فوت نشده، برای اینکه قرآن به عنوان مهیمن، به عنوان مسلط مشرف، همه اون معارف را در بر دارد به حفظ کرده. در سوره مائده از آیات 43 به بعد جریان تورات و انجیل را مطرح میکند، بعد اشراف قرآن کریم نسبت به این کتاب ها را هم تبیین میکنه. فرمود و کیفه یو حکمونک و اندهم تورات، اینها تو را حکم قرار میدن، برای اینکه همین حکمی که تو میکنی تو تورات هم هست. فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین، این حکم خدا تو تورات هم هست. انا انزلنا تورات فیها هدن و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. تورات فرستادیم که نور است، هدایت است. انبیای فراوانی روی این تورات حکم کردند، علما و احبار و روحبان فراوان حافظ این بودن، شاگرد تورات بودن، شاهد تورات بودن. بعدها که اسلام مطرح شده است، مسئله بشارت پیامبر خاتم مطرح شده است، اینو تحریف کرده است. وگرنه بود، تا این اواخر بود، تا رفتن تحریف بکنن ما افشاگری کردیم، گفتیم بیارید ببینیم که چی هست. فتو به تورات فتلو هم گفتم صادقیم، نگذاشتیم اینو کم و زیاد بکنن. قبل از ظهور اسلام که دایی بر کم و زیاد نبود، بعد از ظهور اسلام که دایی پیدا شد، اینا کم و زیاد کنن قرآن حفظ کرده، اون محتوای اصلی تورات و انجیل. بنابراین اون معارف و اصول کلیه از بین بشریت نرفت، از کتابی. بله دیگه، اما این تعریف کردن نه یعنی از بین بشریت بردن، کتمان کردن. چرا؟ یعنی دیگه ندونن که، یعنی اگر خدای لا کرده در باره قرآن یه هم چیزی بشه، از بین بشریت رفت بر ببنده، چون کتاب دیگری نیست که جریان را به عنوان مهیمن بازگو کند. که اگر الان اگر او بخواهد اسلام اختیار بکنه، قرآن کریم به عنوان معجزه او را دعوت به تحدی می کند. او مانند دیگر افراد انسانیت در برابر این تحدی خضوع می کند، مسلمان می شند. او که لازم نیست حتما از بشارت یک کتاب آسمانی مسلمان بشود که تا تطبیق بکند اون بشارت را بر حضرت. که الان حضرتی نیست تا اینکه خصوصیاتی که در عهدین هست این تطبیق بکند، مگر اینکه به تاریخ تکیه کنه. اونهایی که در صدر اسلام بودن، در تورات و انجیلشون خصوصیات حضرت نوشته بود، اینا میرفتن تطبیق میکردن. الان یک مسیحی باید به قرآن مراجعه کنه، این قرآن رو تحدی میکنه، میگه اگر میگید کلام بشر هست و کلام الله نیست، مثل این بیارید، اگر کلام الله هست ایمان بیارید. اون برای این که چرا دیگه، اون شریعت به منهاج تکمیل شده، و الا ان الدین عند الله الاسلام، خطوط کلی و معارف کلی که انبیا آوردن همه یکیه. حضرت ابراهیم هم جزء مسلمین بود، ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. اصولا دین غیر از اسلام چیز دیگر نیست، دین غیر از شریعت است. شریعت و منهاج در بین ادیان فرق میکنند. اون خطوط کلی که در باره توحید و نبوت و معاد و امثال ذالک است یکیست. اسلام همه اونها را دارد، منتها کاملتر، و از نظر شریعت همه اون خصوصیات را دارد، منتها کاملتر. اون چه که بین رهاورد انبیا فرق هست، شرع و منهاج است، که لکلن شرعتن و منهاجا، و الا این الدین عند الله الاسلام. در باره تورات فرمود که اینها شاگردان تورات بودن، شاهدان تورات بودن و حکمی کردن و اخیراً دست به تحریف زدن. فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. مبادا برای دنیا دست به تحریف بزنید که به میل این و آن تورات و انجیل را معنا کنید، برای اینکه اگر همه دنیا را هم به شما بدهند در برابر این تحریف، ثمن قلیلی نصیبتون شده، چون متاع دنیا قلیل. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اینها را در باره تورات و انجیل خدای سبحان فرمود، و همین در باره قرآن کریم هم هست. من لم یحکم بما انزل الله، سه پیامد تلخ دارد، یک جا ظلم است، یک جا کفر است، یک جا خزی، که من لم یحکم به ما انزل الله اولئک هم الکافرون. باز در یک دایه آیه بعد به من لم یحکم که هم الظالمون، در دعایه بعد به من لم یحکم به ما انزل الله فأولئک هم الفاسقون. این من لم یحکم نه یعنی حکم به غیر ما انزل الله بکند، این سه پیامد را دارد. همین که بتواند به ما انزل الله حکم بکند و حکم نکند، به ما انزل الله حکم نکند، این سه پیامد تلخ کفر و فسق و ظلم برش مترتب است. نه من حکمه به غیر ما انزل الله، اون مرحله بعد است. همین که کسی بتواند به ما انزل الله حکم بکند و نکند، این سه خطر رو دارد. و من لم یحکم به ما انزل الله که به نحو شأنیت است، اگر کسی قدرت حکم به ما انزل الله را داشته باشد و نکند، فأولئک کذا و کذا و کذا. و من لم یحکم به ما انزل الله یعنی اگر کسی بتواند به ما انزل الله حکم کند و نکند، فأولئک هم الفاسقون، ظالمون، کافرون. این سه مرحله است. این سه امر در باره خصوص تورات و انجیل آمده و چون اصل کلی است در باره قرآن هم جاری. وقتی عظمت تورات را با این لسان بیان فرمود، اونگاه درباره انجیل اینچنین فرمود که و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، یعنی انبیایی بودند که به تورات که نور و هدایت بود عمل کردند و حکم کردند، به دنبال اونها ما عیسی مسیح علیه السلام فرستادیم. عیسی مسیح آمد مصدقا لما بین یدیه من تورات، اون تورات را که خدا بر موسی به عنوان نور و هدایت نازل کرد ایشون تصدیق کردند. و آتیناه الانجیل، گذشته از اینکه خود عیسی مسیح سخنان موسی علیه السلام را تصدیق کرد، به او هم یک کتاب جداگانه دادیم به نام انجیل که فیه هدن و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات و مهدن و موعظتن للمتقی. چه انجیل تورات را تصدیق میکند، چه اینکه عیسی مسیح موسی کریم علیه السلام را تصدیق میکند. اونگاه میفرماید ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه. معلوم میشود در زمان نزول انجیل غیر محرف بود، وگرنه خدای سبحان چگونه امر میکند مردم را که حکم کنید به یک کتابی که در دسترستون نیست؟ معلوم میشود در زمان ظهور حضرت تورات غیر محرف بود، انجیل غیر محرف بود، اینا کتمان کردن نگفتن برای مردم. اگر توراتی در زمان حضرت نبود، انجیلی در زمان حضرت نبود، خدای سبحان به مسیحا و به یهودیا بفرماید به این که هر کس به ما انزل الله حکم نکرد کافر و ظالم و فاسق است، یا بفرماید ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، اگر انجیل تحریف شده بود و در دست علما هم نبود، اونگاه خدای سبحان بفرماید اهل انجیل باید به انجیل حکم بکنن، انجیلی در دست نیست. معلوم می شود بود تو خونه ها اینها و در مقام تفسیر به میل خود معنا می کردن یا کتمان می کردن بعض از چیزهایی رو که باید اظهار می کردن. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. پس در باره تهمت یهودی ها، بله بله دیگه، حضرت فرمود من اگر داور جهانی باشم بین اهل انجیل به انجیلشون، بین اهل تورات به توراتشون و بین اهل قرآن به قرآنشون حکم میکنم. اصولا یکی از آداب قضا و احکام قضا در حکومت اسلامی این است که اقلیت‌های دینی اگر چنونچه به محکمه اسلام حضور پیدا کردن، حاکم محکمه اسلام می تواند بین اینها رو مقررات تورات یا انجیل اینها حکم کند و می تواند بین اینها رو مقررات قرآن کریم حکم کند. الان فتوا هم این است، منتها فتوای امام دامز الله اصولا بینش این مرد بینش حکومتی است. میگوید اهوت آن است که قاضی به روش حکومت اسلامی، یعنی به قضای اسلامی، به مقررات اسلامی بین اهل کتاب حکم کند، ولا قرآن کریم هم صریحا این معنا را دستور داده که اگر اهل کتاب آمدن پیش شما یا اعراض کن اینها رو به همون دین خودشون ارجاع بده یا بینشون به ما انزل الله علیک حکم بکن. نه، معصومین که می دانن اون وقت هم که حضرت می فرمود که محرف نبود. بحث در اینه که تحریف بعدها پیدا شد، اونم به معنای کتمان، برای اینکه در همون صدر اسلام در زمان نزول این سوره مائده که تقریبا اواخر عمر مبارک حضرت است، سوره مائده در اواخر رسالت و بعثت نازل شده، در این سوره می‌فرماید اهل تورات به توراتشون حکم بکنن، اهل انجیل به انجیلشون حکم بکنن. خب اگر انجیل از بین رفته بود، تورات از بین رفته بود، چگونه اینا حکم میکنن به تورات و انجیل؟ و اگر تحریف های صورت گرفت، از اون به بعد صورت گرفت که قرآن کریم همه اون معارف رو حفظ کرده. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک کمون فاسقو. وقتی اگر انسان شواهدی داشت که اون مقدار تحریف نشد میتواند حکم کند، البته بعد از این که در طی یک صفحه تقریبا از سوره مبارکه مائده جریان تورات و انجیل و عظمت این دو کتاب را ذکر فرمود، اونگاه فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. این کتاب به حق نازل شده است، یعنی در کسوت حق آمده، اگه با ملابسه باشه، یا در صحبت حق است، از حق جدا نیست اگر با مصاحبه باشه. بالحق نازل شده است و کتب انبیای پیشین را تصدیق می کند و بر اونها هیمنه دارد، اشراف دارد. اگر خواستن کم و زیاد کنن، قرآن هیمنه دارد، میگد کجا را کم کرده کجا را زیاد کرده. اگر خواستن کتمان کنن، قرآن هیمنه دارد، میگد کجا را کتمان کرده. این مشرف است. اگر یه همچه خطری معاذ الله برای قرآن بود، این با خاتمیت نمی‌ساخت. اگر عده این قرآن رو کتمان می‌کردن و در بین مردم نبود، آنا اللیل و اطراف النهار، و چه کتابی مهیمن بود و عظمت قرآن رو برای مردم بازگو می‌کرد؟ و مهیمنا علیه فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. این اختلافی که در شرایع هست در فروعات جزئیه است که نهج ها، این نهج غیر از صراط مستقیم است، این خطوط فرعی که از هر کوچه یه خط فرعی به این بزرگ راه دارد، اون بزرگ راه رو میگن امام مبین و صراط مستقیم. این خطوط فرعی که انسان را به اون بزرگ راه میرساند، اینا رو میگن منهاج، نهج، طریق فرعی و امثال ذلک. این فروعات دین است که فرق میکنن. اونها چند رکعت نماز میخونن، ما چند رکعت نماز میکنیم؟ اونا به کدام سبت نماز میخونن، ما به کدام سبت نماز میکنیم؟ اونا چگونه روزی میگرفتن، ما چگونه روزی میگیریم؟ اینا جزئیات است و الا کلیات دین و اصول دین و اسماء حسنای خدای سبحان بدون قابل، بدون که ناب نص باشد، بدون کم و زیاد در همه ادیان آمده. البته معارف اسلامی دقیق تر است. اگر این جوابش گفته شد دیگه، اونها رو رفتن کتمان بکنن، این مهیمن آمده. خب اگر خدا نکرده رو همینم کتمان میشد، نگذاش مردم منحرف بشن که فرمود این حق است. بیاد ببینید دیگه، اون در بین مسلمین هم با داشتن یک کتاب قیمی منحرف شدن. نه، انحرافی که از باب سوء اختیار خودشون هست که کار به تحریف قرآن ندارد، این نور است میتابد. اینا اعرضوا عن ذکر الله نبذوه براء ظهورهم. نه، اون اگر محقق باشد مراجعه بکند میبیند به این که معجزه الهی تورات و انجیل را چجوری احیا کرده. فتحصل، اگر یک کسی خودش بیراه خواست بیراه برود، چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی، به سوی اختیار خودشه. از طرف کلام الله کمبودی نیست، تا رفتن تورات و انجیل را که نور الهی است کم و زیاد کنن. قرآن که مهیمن است، این یاد خدا را حفظ کرده. و اگر درباره خود قرآن هم کم و زیاد راه داشته باشد، با خاتمیت او سازگار نیست. اینه که این کتاب مهیمن بر دیگر کتب است و نگذاش اون معارف کلی از بین برود و مردم را در فروع جزئی هم به این اصل دعوت کرد. و اگر کسی به سوی اختیار خودش راه فساد را طی کرده، در بین مسلمین هم کم له من نظیر. این دیگه جبر که نیست، این خدای سبحان همه را آزمایش میکند، علما را به یک نحو آزمایش میکند، جهال را به یک نحو آزمایش میکند، اونا که اهل کتابن اونا را یه نحو آزمایش میکند، عده‌ای که قرآن را به رأی تفسیر کردن و به مردم بیگناه رسوندن چی؟ این آزمایش الهی است. این نبی معنی قرآن از بین امت اسلامی برطرف شده، به دور رفته. اگر کسی قرآن را بد تفسیر کرده و عده‌ای را هم گمراه کرده، به میل خود معنا کرده، چون که اون هم کم له من نظیر. از این طرف حجت الهی باید در میل مردم باشد و بتابد، یک مسئله است. از اون طرف پیروان این دین گاهی عمدن راه انحرافی طی می‌کنند، مسئله دیگر است. الحمدلله.